أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أيام تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء یاوران و سربازان و نوکران حقیقی حضرت بقیت الله الاعظم بوده باشیم و ایشون ما رو به این سمت بپذیرن انشاءالله. بحث در این بود که این که از جعل ثواب و بیان ثواب بر یک امری و بر یک شیء وجود امر کشف میشه، حالا جامع امر بین استحباب و وجوب، این منشأش چیه؟ تا به حال سه منشأ بیان شد و بحث شد. منشأ اول این بود که گفته بشود بین امر و ثواب ملازمه عقلیه وجود داره، و چون ملازمه هست بنابراین احد المتلازمین وقتی که کشف شد برای ما، این کشف میکنه از وجود ملازم آخر. بحث شد و گفتیم ملازمه عقلیه وجود نداره. راه دوم این بود که ملازمه عرفیه وجود داره، ولو عقلا همچین ملازمه ای نیست، اما لدل عرف همچین ملازمه وجود داره. با توضیحاتش گذشت و گفتیم این لا یخلو من قوه، این راه دوم. راه سوم این بود که اینجا مورد تطبیق قاعده مقتضی و مانع است، چون جعل ثواب من الشارع و ابراز و اظهار او یدل علی ترغیب، که داره بر این فعلی که ثواب برش قرار داده شده ترغیب میکنه، و ترغیب و یدل علی المحبوبیه، که این محبوب مولاست. وقتی محبوب مولا شد پس مقتضی برای امر وجود پیدا میکنه. شیئی که محبوب مولا هست قهرن مقتضی درش پیدا میشه برای اینکه او امر بکنه، حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، دار مدار این که اون محبوبیت چه مرتبه داشته باشه. و چون مانعی هم وجود نداره در مقام، به دلیل اینکه داره ترغیب میکنه، اگه مانعی داشت که ترغیب نمیکنه، پس معلوم میشه مقتضی موجوده مانع مفقوده، پس مقتضی یؤثر و اثره او، که اثرش عبارت بود از چی؟ از جعل حکم، جعل وجوب، جعل استحبام، جامعش جعل امر. خب این بیان هم محل اشکالات عدیده واقع شد، پس این راه هم تمام نیست، راه سوم تمام نیست. راه چهارم این هستش که اگر ما در کنار ادله‌ای که ثواب بر یک عمل رو افاده میکنه و دلالت میکنه، در کنار او زمیمه کنیم ادله‌ای که میگوید هیچ واقعه ای نیست مگر اینکه خدای متعال در اون واقعه حکمی دارد، و به تعبیر دیگر ما در وقایع و امور و افعال منطقة الفراغ نداریم، همه جا شارع یکی از احکام خمسه رو داره که این البته محل کلام است، ولیکن مشهور شاید بین فقها و اصولیین این هستش، و یک بابی هم در صاحب وسائل در اون الاصول الاصیله ظاهرن اسمشه، که روایاتی که امور عامه و کلیه رو بیان میکنه در اون کتاب جمع کردن که اون مکمل وسائل و شیعه میشه. اون یه بابی داره اونجا روایات رو جمع کرده ایشون، که این روایات دلالت میکنه برای اینکه در هر حکم، هر موضوعی خدای متعال حکم داره، حتی عرش الخدش، یک کسی بلا ایشون هم داره حال اصول المهمه شاید باشه اینجوری اسم داره من حالا
آدرس این کجا بود اصول المهمه فی معرفت اصول الائمه
شاید این باشه شب برم داره بله یک ایشون هم یه اصلی داره بلا
آدرس دقیق
آدرسش اینه که به فهرست اون کتاب مراجعه کنید یه باب داره خدمت شما عرض شود که این روایات اگر زمینه کنیم به اون دلیلی که میگوید فلان امر ثواب دارد این کشف میکنه از اینکه در اونجا امر وجود داره اون مصاب اون چیزی که ثواب برش قرار داده شده اون امر داره توضیح مطلب این هستش که خب طبق این روایات هر شیعی بدون احتمال داره حرام باشه مکروه باشه واجب باشه مستحب باشه مباح باشه وقتی شاره اومد گفت این کار ثواب داره به واسطه این قول شاره که میگوید ثواب داره سه تا از اون احتمالات یا بلکه سه تا از اون احتمالات دفع میشه و قهرن هم مردد میشه بین این که یا واجب است یا مستحب است البته معین نمیشه که واجبه یا مستحبه ولی جامعه این که یه بحث اینجا وجود داره این ثابت میشه توضیح این است که خب چرا محرم بودن و حرام بودن دفع میشه به دو برهان برهان اول این است که خب اگر اینو واقعا شارع حرام فرموده است بیاد برای انجامش جعل ثواب بکنه این نقض غرضشه غرض از اون چه تحریمی بود که اینا انجام ندن منتهی بشن خب میای جعل ثواب برای انجامش میکنی این ترغیب و نتیجهش ترغیب به انجامه تشجیع به انجامه پس این نقض غرض حرمت میشه و نقض غرض هم که محاله پس بنابراین به برهان نقض غرض میفهمیم حرام نیست و همچنین به برهان قبح القاء فی المفسده خب وقتی حرام کرده معلومه مفسده در کاره بنابر مسلک حق که احکام تابع مسائل و مفاسد در متعلقات باشن این حرام فرموده معلومه این امر مفسده داره اون وقت بعد بیاد جعل ثواب بفرماید عباد رو هول میده و تحریک میکنه به انجام و این القاء فی المفسده است پس بنابراین از جعل ثواب قطع پیدا میکنیم به این برکت این دو برهان که حرمت نیست و همچنین قطع پیدا میکنیم که کراهت نیست لنفس همین دو برهان برای اینکه باز اگه کراهته کراهت میخواد انجام نشه وقت بیا تشویق کنه به انجام دادن این نقض غرض و اقل و ثواب هم بالاخره میخواد این اقل و ثواب شما انجام ندی اونم اقل و ثواب هم که در باب عبادات فقط نه در همه جا و همچنین باز یک تنزهی اونجا وجود داره چون کراهت یعنی یک امر مفسده ای وجود داره ولی مفسده در حد الزام نیست ولی وجود داره بلا
اصلا این... اقل و ثواب مکروه مستدن نیست
حالا؟
اقل و ثواب باشه مکروه مستدن
نیست حمله نیست حالا پس بنابراین برهان دوم هم میاد یعنی بالاخره یه مفسدت و مایی در اینجا وجود داره که کراهت وقت بیاد تشویق کنه رو انجام بده پس هم برهان نقض غرض میاد هم برهان القاء فی المفسده میاد گفتیم بنابراین گفتیم که گفتیم بنابر مسلک بله بله اون مسلکی که میگه همه جا تابع اینه که خب روشنه اونایی هم که نمیگه این برهان در اونجایی میاد که در متعلق باشه و اما پس بنابراین این دوتا رفت کنار به برکت جعل ثواب میفهمیم حرام نیست مکروه هم نیست و کذا این جعل ثواب ینفی الاباحه اباحه هم نفی میکنه که معلومه مباح هم نیست چرا؟ چون جعل ثواب گزافن به نحو جزاف و گزاف قبیله هیچ وجهی نداره خب فعل و ترک مثل همه چرا بر فعلش میگه ثواب قرار میده فعل و ترک مثل همه فرض مباهی. تفضل هم بعد میخواد تفضل گزافی معنا نداره و همچنین ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. شما چرا فعل رو ترجیح میدی بر ترک با اینکه فرقی نمی کنن این دوتا؟ بنابراین ابا هم اینجا معنا نداره.
دلیل اول چی بود قبل از ترجیح بلا مرجعه؟
جزاف و گزاف. پس بنابراین این ستا میره کنار، یبقا احتمال وجوب و احتمال استحباب. البته اینا چون دلیل هیچ کدومش معینی نداره، ما جامعه بین این دوتا رو کشف میکنیم وجود داره که امر باشه، بعث باشه. البته طبق بعض مبانی در اصول که گفته میشود هر جا فهمیدیم شعار امری داره بعثی داره، بلکه بعضی گفتن اصل محبوبیت کشف کردیم، مادامی که علم به مرخص از ناحیه اشاره پیدا نکردیم برای که میتونیم ترک کنیم، عقل یدرک او یحکم به این که باید اتیام بکنیم. فلذا مثل مرحوم محقق نائینی، ایشون فرموده است که طبعه او محقق خوبی این مسلک، این مکتب میگه اصلا استحباب و وجوب جز مدلول صیغه نیست، معلول سیغه فقط بعث، دلالت بر بعث میکنه. این عقل است که میاد میگه وقتی مولا بعث کرد و در کنارش ترخیص نگذاشت، عقل میگه باید انجام بده. خب اینجا هم اگر ما یه ثوابی رو کشف کردیم، یه دلیل گفت این کار ثواب داره، به این بیانی که گفتیم اون ثواب کشف کرد از اینکه امر وجود داره، خب مادامی که مرخصی برای ترک او به دست ما نرسیده باشه، بنابر اون مسلک باید این واجب است، اتیان واجب عقلی است و لازم عقلی است که شما اتیان بکنید. این هم طبق این مسلک. بنابر این
خلاف مشهور،
بله
این خلاف
مشهور لله باشه، ولی بعد از آقای نائینی طرفدار داره این مسلک. حضرت امام هم قدس سره ببخشید، نظر حضرت امام هم این است که حکم عقل نیست ولی حجت عقلایی است. همین که شما فهمیدید مولا بعثی دارد، همین حجت عقلایی است که باید انجام بدید تا ترخیصی به دستت نرسه. این حجت عقلاییه، عقلا میگن تو مولا زمین، همین که فهمیدید مولا بعثی داره، خواسته ای داره، ولی نمیدونی این خواسته در چه حدیه، همین که میدونی خواسته دارد دیگه در مقابل مولای حقیقی شما، این یک نه در حقیقت میشه گفت حق و طائعیست برای مولای حقیقی که گفته میشود همین که فهمیدیم یه خواسته داره یه امری داره، حالا آقای سرد که پاشو خیلی بالا گذاشته فهمید، همین که احتمال میدید شما، همین که احتمال میدید امری داشته باشه، حق مولویت او اقتضا میکنه که باید بیاری، فلذا براعت عقلیه رو قبول نده. حالا این مسلک به اون تندی نیست، این مسلک میگه هم که امری بعثی فهمیدیم و ما نمیدونیم بعث چیه در چه حدیه، ولی حجت عقلایی، عقلا میگن باید بیاری تا اینکه بفهمی که او ترخیص داره و جواز ترک داره. خب این راه، این راه اخیر که راه چهارم باشه، این راه قویست، منتها این مطلب رو ما لازم داریم که ثابت بشود که در شهر منطقه الفراغ نیست و هر واقعی حتما چی داره؟ حتما حکم داره.
شما از این که جزافه، اگه بگیم که چون جهل ثواب شده میتونه جزاف باشه، گفتیم که قبلا اینو جواب دادیم که میتونه به علت تحفظ و مساله واقعیه باشه.
هنوز وارد اون مقام نشدیم، اینجا داریم میگیم جایی که گفته مثلا من صام فلان روز را فلهو کرزا، درست؟ اینجا ها رو داریم بگیم که گفتی کسی که روزه بگیره این حکم رو دارم، یا فرموده من سر ره لحیته او فله او کذا، اینا از این من سر ره لحیته فله او کذا فله او فلان ثواب، چرا فقها از این در میارن که این تصریح لحیه چطوره؟ امر داره اینجا، همینجا. یا چرا وقتی گفت من سلا کذا فله او کذا، از این من سلا چطور در میارن که این نماز امر داره یا این روزه امر داره؟ درست؟ خب ثواب چه یکی از این چهار راه رو باید بریم. حالا در مانحنفی هنوز وارد نشدیم که در مانحنفی چطوری؟
حد وسطی که در مورد
نفت احتمال اباحه فرمودید که چون گذافن جهل ثواب نمیشه بس مباح نیست، هم حد وسط قبلا هم که توش در مورد کنم شق اول فرموده بودید در وجود مراز معقلی، خب اینو اگر ما بپذیریم ولو زم قاعده مامل واقعته نکنیم هم کافیه، چون زم قاعده مامل واقعته چی رو فقط اثبات میکرد؟ این که بدون حکم نیست، ولیلا این که واجب حرام نمیتونه باشه تقریبش تو برهان بود، مجبور نمیتونه باشه اون برهان الغای فی المفسده و
نقض غرض،
نقض غرض بود. ابا هم که به حد وسط خدمت شما عرض کنم که اخیر که بیفهم گذاف نیست به مامل واقعته فقط میاد چه احتمالی دفت میکنه که حکم نداشته باشد را
نه با اون زم با ثواب، این دو تا مطلب از شعاره رسیده، این دو تا مطلب که از شعاره رسیده، یکی این گفته من اینجا رو ثواب قرار دادم، یکی دیگه فرموده هیچ واقعی نیست مگر اینکه من حکم دارم. این دو تا رو که به هم زن، این دو گفته اشاره رو که کنار هم میذاریم میفهمیم هر جا گفته ثواب داره حرام نیست، مکروه نیست، مباح نیست، پس جامع امر رو داره.
اینی که حرام نیست، مکروه نیست، مباح نیست، ربطی ما واقعا نداره. چرا؟ چون بلوری که مامل واقعتن هم نمی بود، آینی هم که غالب این اخبار نیستند هم این توارد برشون حجت عقلیت تو صدا تقلیم که فرمودی نقض غرض، الغای به مفسده، عدم گذاف و جذاف بودن ربط مامل واقعتن نداره. مامل واقعتن فقط بیاد نفیه این احتمال میکنه که شاره ممکن اصلا حکم نداره، یعنی احتمال سادس رو پنج احتمال ممکن داشته باشه، حرام، مکروه، مباح، واجب مستحب. واجب مستحب به درد نمی خوره، این سه تا رو باید دفع کنیم با اون تعبیرا. یه احتمال سادس هست که اصلا حکم نداره، اینو مامل واقعت میاد دفع
میکنه. خب اگه حکم نداشته باشه
پس نفرمایید با ذم این انقلاب نسبت در ما ایجاد میشه، با ذم این قاعده مامل واقعت، مامل واقعت فقط احتمال سادس داره.
خب بله همین داریم، پس واقعا ما چیه؟ ما گفتیم چی؟ همین داریم میگیم دیگه. با ذم این میفهمیم
از نفس،
نه اینکه از مامل واقعه میفهمیم که اینجا حرام نیست، از اون برهانا میفهمیم. ببینید از اون برهانا میفهمیم، میفهمیم که اینجا اون مامل واقعه میگه شاره اینجا حکمی داره. حالا حکم چیه؟
از تردید میکنیم،
از اون که میگوید شاره در هر واقعی حکم دارد میفهمیم همینجا که جعل ثواب کرده حکم دارد. حالا حکم چیه؟ برهان به ما میاد میگه این حکم حتما حرمت نیست، حتما کراهت نیست، حتما اباحه نیست، پس چیه؟ جامعه بین الوجوب و الاستحباب.
ما عرضمون اینه
نمیخواد اون دلیل
شما همونه، متوجه شدم. عرضمون اینه این عدل وسط عدم جزا و جزا بودن هم اقتضا میکنه نفی اباحه را، هم اقتضا میکنه خود این که ثواب جزافی و جزافی نیست، این که پس نمیتونه حکمی نباشد و
نه حالا روشن میشه. حالا این اینجوری نیست، حالا در مقام تطبیق روشن. این مقام اول بود، پس فتلخصه که در مقام اول که میخواستیم ببینیم مل وجه در این که ما از ثواب کشف حکم، کشف امر میکنیم، مل وجه معلوم شد که چهار وجه در مقام تصویر داره گفته شده، از این وجوه اربعه دو تاش مقبول واقع شد. وجه دوم که بگیم عرفاً ملازم است و وجه چهارم که بگیم به ذم اون روایات این ثابت میشه به بیانی که امروز گفتیم. خب حالا بعد از این که مقام اول روشن شد ببینیم آیا در ما نحلفی در مورد اخبار من بلغ میتونیم کشف بکنیم از این ثواب ها مثل آقای آخوند که فرمود ما از این اخبار من بلغ که میگوید اون شیئی که بلغه شیئ من الثواب فعمله، اون ثواب رو خدا عطا میفرماید، از این میتونیم کشف بکنیم که بله اون عمل مستحبه ولو روایت دال بر اون ثواب چی باشه؟ ضعیف باشه. که خب مشهور فقها همطور که ایشون در کفایه فرموده، مشهور فقها فرمودن این اعمال میشه مستحب به برکت اخبار منبلغ، چون اخبار منبلغ اون خدا اون ثوابه رو میده دیگه. خب وقتی بین ثواب و امر و بعض هم به بیان ثانی یا ثالث یا هر کدوم هر کسی هر مبنایی گفت، بالاخره این مبانی اربعه وقتی قائل شد به اینکه ملازمه وجود داره، قهرم میتونه بگه که بس استحباب ثابت هست. حالا ببینیم آیا میتونیم اینو تطبیق بر مقام بکنیم در مورد اخبار من بلغ یا نه، که این مقام ثانیه.
استاد قبل از این بس همیشه ثواب برای افعال اختیاری انسان تعلق گرفته. مثلا میگه روزیدار نفس کشیدنش ثواب داره. بعد خب ما معمولا احکام راجع به افعال اختیاری انسان، ولی اینکه ثواب رو معادل اون مقابل اون بدونیم این چیز درسته؟
ثواب داره که اشکال نداره، ثواب فعل اختیاری دیگه. شما روزه میگیری؟ نه، مقدماتش در اختیارته، ولی حتی نفس کشیدن هم در اختیار آدمه. خب آدم میتونه نفس نکشه، خودشو بکشه. قابل این است که آدم، ولی مقدماتش هم چون در اختیارشه میره روزه میگیره تا اون تسبیح در حال صوم داشته باشه تا خدای متعال به او ثواب عنایت کنه. نومش هم همینطور. خب مقدماتش باید این روزه بگیره به اختیار خودش تا نوم در حال صوم داشته باشه. این موضوع رو خودش مشخص، خودش محقق میکنه. منطقه الفراغ یعنی جایی که فارغ از احکام شرعی. بله نه، اگه اون روایات درست باشه، محل کلامه اون روایات اگه تمام باشه که لایب و تمامیتش، اون وقت ما منطقه الفراغ
نداریم.
بله.
اختلافی
شدیدن اختلاف هست. خیلی شده همه خود وجود خدا هم اختلافیه. دلیل نمیشه که عرض بکنم به این که اما اون راه اول که ملازمه عقلیه بود که اون مبناعن اصلا باطل بود و لا یسار و الی، اما مبنای دوم این که بود که ملازمه عرفیه وجود داره. آیا ببینیم اگر میگیم در من سره لحیته او ملازمه عرفیه وجود داره، من سامه کذا فله او کذا ملازمه عرفیه وجود داره، آیا اینجا هم ملازمه عرفیه وجود داره بین اخبار من بلغ که میگوید ثواب بر اون ما بلغ علیه ثواب داده میشه و وجود استحب و وجود امر جامع بین وجود استحب، یا ملازمه اینجا ملازمه عرفیه وجود نداره؟ حق اینه که ملازمه اینجا وجود نداره و اون تطبیق به مانحنفی نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه این ملازمه در جایی است که خود جائل ثواب نگفته باشه ولو لم اجعله، در خود روایات که ولو ما جعل نکرده باشیم، تکلیف نکرده باشیم، اون امر رو نداشته باشیم، ولی باز همین ثواب رو میده. پس بنابراین اون ملازمه عرفیه بین جعل ثواب و وجود امر در جایی است که جائل ثواب اعلام نکرده باشه که من این ثواب رو میدم ولو اینکه امر نداشته باشه. خودش داره میگه ولو امر نداشته باشم، چه ملازمه است؟ خب وقتی گفت ولو امن نداشته باشم، پس اون جعل ثواب در این مورد بهرن برای چی میشه؟ گزاف که نباید باشه. این برای چیه؟ این برای بزرگواریشه، برای تفضلش، که میخواد بگه به گوشت خورده احتمال دادی، رفتی انجام دادی، من این کارو میکنم، من این ثواب رو میدم. اینجا که ثواب بر فعلم میده به خاطر این است که اون یه احتمالی در نفسش ایجاد شد. اون میخواد بگه سیادت من، بزرگواری من، کرامت من به خاطر این جهت، حالا این ثوابی که گفتن مثل این که مولای نشسته میگه، یک کسی میگه آقا این آقا مخارج شما رو میده، باش بفهم این بزرگواریه دیگه. پس بنابراین چون اینجا در خود اخبار من بلغ فرموده و ان لم یقل هو رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین اینجور تعبیر در اینا وجود داره، فلذا این ملازمه عرفیه قهرن نخواهد.
درست ملازمه عرفیه اینجا نیست، اون این ثواب و از روی تفضل یا مقابل هر چیزی که مولا میده برای چی میده؟ به ذات عمل میده یا نه به خاطر انجیاد میکنه. حتی شایدی که تفرید کردید ذات عمله.
بله.
اگر واقعا دیگه ذات عمله با توسط به روایات از هم
به ذات عمل میده، درسته، نه برای این قیادش. آره. اما چرا ذات عمل؟ اونا حیثیت تعلیلی است، حیثیت تعلیلی است، یعنی باز به همینه که اون آقا اومده گفته به همین ثواب میده. چرا؟
یعنی ذات عمل
اقتضای
ثواب نداره.
من نداره ذات عمل، میگم حیثیت تعلیلی است، حیثیت تعلیلی است، یعنی به خاطر اینکه یک کسی زبون گذاشته گفته که این ذات این عمل ثواب داره، چون اون زبون گذاشته این حرفو، مولا سیادت و کرامتش میگه نه روی اونو به زمین میزنم، همین به همین ذات عملی که اون گفته ثواب رو میدم.
تفضلا
به ذات عمل میدم،
به خاطر اینکه
خود
به زبون گذاشتن
اهمیت دادی. من میدونم این حیثه تعلیلی است، اما ثواب چی میدم؟ به ذات عمل میدم.
این در واقع سری تعلیلی است.
نه بابا، حیثه تعلیلی است، به خاطر اون به ذات عمل خودش تصریح بکنه. اگه شما شعاره اومد تصریح کرد که اون که این روایت ظاهرش اینه، اگه تصریح کرد میگه نه بی خود میگی چه برای خب میگه به ذات عمل دارم بدم دیگه. اینا دیگه دعواهاش گذشت دیگه، حالا شما اونجا باید دعوا میکرد، اون دعواهاش گذشت، هر کی اون حرفا رو قبول کرده اینجا هم باید قبول بکنه.
آقا ببخشید، اون روایت برای رسول الله لم یقله فقط بلو در اون اخباری که به شما رسیده اخبار ضعاف امر وجود نداشته باشه، نه اینکه در این اخبار منبلغی که الان من دارم جعل ثواب میکنم.
بابا این اخبار منبلغ میگه که بلو اون که اون ثواب امر نکرده باشه من ثوابو میدم، نه اینکه بعد از اینکه من ثواب بدم تازه امر درست میشه.
نه با همین که دارم الان دو اخبار میگم ثواب میدم، یعنی اینجا امر هست.
نه چه امریه؟ یعنی لو
درست میشه یعنی؟
یعنی لولا این امره،
ما میگیم من با این اخبار منبلغ که دارم ثواب میدم، اعلام ثواب میکنم، یعنی با این اخبار منبلغ دارم امر ایجاد میکنم برای
امر ایجاد نمیکنه دیگه، ثواب میدم.
نمیگیم که تو اخبار منبلغ اخبار ضعاف امر هست یعنی؟
گفتیم این که این اخبار جعل ثواب بخواد دلالت بکنه بعد ملزمه باشه، ملزمه عرفیه باشه. جعل ثواب چرا دلالت بر امر میخواد بکنه؟ ملازمه عرفیه باید باشه. کجا ملازمه عرفیه است؟ اونجایی که جعل ثواب در اخبار من بلغ نگه اگرچه من امر نکرده باشم. اما وقتی خودش داره میگه اگرچه من امر نکردم، حالا من ندارم ولی میدم.
اگر بفرماید بله من در همین اخبار من
امر ثانوی هم نیست، تو لزومی نداره، چون امر ثانوی باید ملازمه درست کنید. چون
یه خاطر عنوان منبلم این عنوان یک مسئله ثانوی ایجاد میکنه.
کجا گفته امر چیز ثانوی ایجاد میکنه؟ گفته من این ثواب رو میدم، باید بین این ثواب و این که امر بخواد اینجا داشته باشه ولو به عنوان ثانوی ملازمه باشه. چه ملازمه وجود داره؟ میگه نگفتم، میگه امر ندارم ولی من امر ندارم، اما این ثواب رو میدم.
اونجا تو
کسی که خودش داره میگه امر نکردم، امر نکردم ولی ثواب رو میدم. خب اینجا چی میگه؟
به عنوان اولی امر ندارم.
کجا گفته به عنوان ثانوی دارد؟ خب میدونم این ملازمه عرفیه وجود داره که به عنوان ثانوی دارم، امر دارم. همین دیگه، چون داره میگه امن نکردم و دارم میدم، پس این دلالت میکنه برای اینکه در مقام سیادته، در مقام کرامته، نه اینکه داره امر ایجاد میکنه، امر میکنه، چون ملازمه عرفیه اینجا وجود نداره.
اجا ما میخوام امر رو در اخبار من بلد
دیگه. شما خودت قبلا فهم دیدید خودم کنه به سواب، فرابرم یک امر ندارم.
خب ثواب رو که نگفته یعنی چی؟ یعنی امرم نداره دیگه. بله دیگه، وقتی که ثواب نگفته این ثواب، یعنی امرم نداره.
شاید این ثواب نداره ولی کمتر داشته باشه. مثلا گفته من 100 تا حج
می‌کنم. اطلاق داره دیگه، یعنی چه اصلا ثواب اون ثواب رو نگفته ولی اصلا یا اصلا بالمره ثواب نداشته باشه دیگه. اینجوری داره میگه. خب این روشنه که دلالت ملازمه عرفیه در اینجا وجود نداره در این موارد، چون داره میگه ولی من نگفته باشم ولی اون ثوابی که گفته شده میدم. بین این حرف که اون ثواب رو میدم و این که در اینجا امر ولو به عنوان ثانوی داشته باشه، ملازمه عرفیه وجود نداره در اینجا.
آجا یکی بگه این که این اون ثواب نیست، کمیتش به اون مقداره، این اون ثواب نیست، یه ثوابی معادل اونه.
اینا رو رد کردیم، گفتیم اینا درست نیست، خلاف ظاهر دلیله. اینا رو گفتیم دیگه، اینا جواب دیم، گفتیم اینا حرفا درست نیست.
حاجه اگه ما قبول کردیم که ثواب در حق هر واقعی حکمی داره،
حالا به اون نرست. این راه دوم. راه دوم پس ملازمه عرفیه بود. پس نتیجه این شد که از راه ملازمه عرفیه نمیتونیم این رو بر مقام تطبیق کنیم و بگیم حرف آقای آخون درست. راه سوم چیه؟ راه سوم این بود که از راه این که جهل ثواب دال بر ترغیب است، ترغیب دال بر محبوبیت است، محبوبیت کشف از وجود مقتضی میکنه، بانع چون نیست فیو اثر المقتضی اثره، پس معلوم میشه امر اینجا وجود داره. آیا اینو میتونیم به معنای نفی تطبیق کنیم یا نه؟ خود صاحب این قول در منتقا فرموده نه، اون تطبیق بر معنای نفی نمیشود. چرا؟ چون فرموده این روایات دلالت بر ترغیب نمیکنه. این توضیحش که حال وقت گذشته توضیحش مونه برای فردا، انشاءالله منتقا رو مطالعه بکنیم.